ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 23 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 فوریه سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان، وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده است که به موجب آن سه وزارتخانه مسئول ایجاد شرکت‌های تهاتری کالا و خدمات شده‌اند. وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه مسئول مبادله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پول با سایر کشورهای جهان شدند. قرار است چندین کشور هدف تعیین شده و طرح تهاتری دولت به شکل آزمایشی با آنها اجرایی شود. هنوز نام این کشورها روشن نیست. در روش داد و ستد تهاتری، دو طرف یک معامله بدون پرداخت وجه می توانند کالا در برابر کالا یا خدمات مبادله کنند. این روش به ایران کمک خواهد کرد تا تحریم‌های بانکی ایالات متحده را دور بزنند. در این حال در حال حاضر ایران نمی تواند به کشورهایی که مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکا نشدند نفت بفروشد. همچنین نمی تواند آزادانه با پول حاصل از فروش نفت از تمامی کشورها کالا خریداری کرده یا وارد کند. در خبر دیگر، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید نشست ورشو بی ارزش و بی اهمیت است و چه در این نشست در مورد ایران حرفی زده شود و چه زده نشود به گفته او تأثیری در اقدامات و قدرت ایران ندارد. با این همه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که دولت لهستان به ایران قول داده که در این نشست حرفی از ایران زده نشود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر در سفری به اروپا در اسلوواکی به سر می‌برد و قرار است روز سه‌شنبه وارد لهستان شود. لهستان به پیشنهاد آقای پومپو میزبان کنفرانسی برای بررسی آینده صلح و امنیت در خاورمیانه است. این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ورشو با شرکت معاون رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و چند تن از مقام‌های عالی رتبه کشورهای دیگر منطقه برگزار می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی این کنفرانس را ضد ایرانی نامیده و برگزاری آن را محکوم کردند. اتحادیه اروپا و برخی از قدرت‌های اروپایی در این نشست حضور نخواهند داشت. همچنین برخی از کشورهای عرب منطقه نیز این نشست را تحریم کرده یا مقام‌های پایین رتبه‌ای را به ورشو اعزام کردند. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران حاضر است تا اختلاف نظرات خود را به گفته او با معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. آقای قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه در حال حاضر رابطه ایران با برخی از کشورها رابطه مطلوبی نیست گفت که ایران مقصر نیست و آماده است تا مذاکره کند.
مجموعه کشورهای پیرامونی و دهای جنوبی خودمون مواجه هستیم که اونها مشکلاتی رو دارن و تحت تاثیر کانونهای مشخصی در جهان قرار دارن که سعی میکنن نسبت به تضعیف جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنن. سیاست ما سیاست صبورانه‌ای بوده و همواره با صدای بلند اعلام کردیم که این آمادگی رو داریم که حتی با این کشورها گفتگو بکنیم و آمادگی تعامل با همه این کشورها رو داشتیم. تعداد اینا محدود هست.
آقای قاسمی فراز و فرودهای اخیر در رابطه عربستان با ایران را عجیب و غیر قابل درک خوانده است. آقای قاسمی در ادامه تاکید کرده که رابطه دیپلماتیک فعلی ایران با باقی کشورهای همسایه از گذشته بیشتر است. ایران از میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از همه با عربستان سعودی در تنش است و پس از حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در سال 1396 رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شده است و در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود عازم سوچی در روسیه می شود. آقای شاهین،
بله ممنون. مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال می تونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. نگاهی داریم به کنفرانس ورشو که قرار است فردا در پایتخت لهستان برگزار شود. حواشی راهپیمایی‌های روز گذشته مراسم 40مین سالگرد انقلاب 57 رو بررسی می‌کنیم. به ناآرامی‌های چند روز گذشته زندان زنان در قرچک نگاهی می‌اندازیم.
دو روایت وجود داره، یکی اون هستش که زندانی زنی بوده که احتیاج به رسیدگی پزشکی داشته در نیمه های شب و این رو بهداری بردن و خب قبول نکردن و رسیدگی پزشکی انجام ندادن.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد و دارایی برای انجام معاملات پایاپای به منظور فرار از تحریم های آمریکا رو بررسی میکنیم.
بر اساس یافته های اقتصادی اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده، طبیعتا این به این معناست که کارآمدی نداره.
به جاری شدن دوباره آب در رودخانه هیرمند نگاهی میاندازیم.
چه طریق این هامون آب دریافت میکنه الان؟ یکی روان آب ها، یعنی وقتی که در داخل افغانستان آب زیاد میاد، بارون میاد، این آب سرازیر میشه، میاد میریزه تو هامون.
و البته مجله هفتگی جامعه را هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس ورشو قرار است روزهای 24 و 25 بهمن ماه با حضور نمایندگان تعدادی از کشورها در پایتخت لهستان برگزار شود. در حالی که مقام‌های ایران از برگزاری این نشست به شدت انتقاد کرده و آن را نشستی ضد ایرانی نامیده‌اند، وزیر خارجه لهستان هدف از برگزاری این کنفرانس را آغاز روندی برای دستیابی به ثبات در خاورمیانه عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
کنفرانس ورشو قرار است روز چهارشنبه 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه با حضور مقام‌های بلندپایه تعدادی از کشورها آغاز شود. کنفرانسی که برگزاری آن به شدت مورد انتقاد مقام‌های ایران قرار گرفته است، در حالی که حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این نشست قطعی شده، هنوز اسامی کامل کشورهای شرکت کننده منتشر نشده است. بنیامین نتانیاهو گفته است که در کنفرانس ورشو راه‌های جلوگیری از رفتارهای به گفته او خشونت‌آمیز ایران در منطقه و ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مطرح خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر گفته بود که هدف از نشست ورشو ارتقای ثبات در خاورمیانه و مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی نشست ورشو را نشستی ضد ایرانی نامیدند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که این نشست را محکوم به شکست دانست و گفت که آمریکا به اهداف خود از برگزاری این نشست نرسیده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم روز سه‌شنبه نشست ورشو را بی ارزش نامید و گفت این نشست تأثیری بر اقدامات و قدرت ایران نخواهد داشت. چند روز پیش کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم گفت کشورهایی که در این نشست شرکت کنند از دید ایران پنهان نخواهند ماند. بنابر اعلام مقام‌های آمریکا و لهستان، ده‌ها کشور برای شرکت در نشست ورشو دعوت شدند که به این دعوت واکنش مثبت نشان دادند، اما هنوز نام همه این کشورها اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه از حضور مقام‌های برخی کشورهای عرب منطقه از جمله امارات متحده عربی در این نشست خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم اعلام کرد که به جای وزیر خارجه این کشور، یکی از دیپلمات‌های ارشد این وزارتخانه در نشست ورشو حضور خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری آلمان، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست حضور نخواهد داشت و روسیه هم نماینده‌ای به این کنفرانس نخواهد فرستاد. نشست ورشو روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن تقویت آینده صلح و امنیت در خاورمیانه عنوان شده است. همزمان با برگزاری نشست ورشو، گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی هم به لهستان رفتند و احتمال می‌رود که طی روزهای آینده تجمعاتی را در ورشو برگزار کنند.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
راهپیمایی های برگزار شده در مراسم 40مین سالگرد انقلاب 57 در روز دوشنبه دارای حاشیه‌هایی هم بود که در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی از رسانه‌ها در ایران بازتاب یافت. از پهن کردن سفره خالی در تهران تا دادن شعار علیه مسئولان. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، این حاشیه‌ها از جمله در راهپیمایی‌های قم، تهران، تبریز، کرمانشاه و شادگان در استان خوزستان وجود داشتند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
از قرار شهر قم پر سر و صدا ترین حاشیه ها را در راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عده‌ای تندرو با نادیده گرفتن سخنان چند روز قبل رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود راهپیمایی 22 بهمن جای تسویه حساب با مسئولان نیست، به توصیف این خبرگزاری اقدام به ترویج شعارهای تفرقه افکنانه کردند. بر اساس این گزارش در شعارهای نوشته شده گفته شده بود که مردم در مسیر انقلابند، ماشاءالله آقایان به فکر بخور بخورند. این منطقه رئیسه، گرونی که مهم نیست. FITF و پالرمو خیانتی دیگر است. ای آن که تو عامل گرانی، تا عید خدا کند که نمانی. از دیگر شعارها اینها بودند: ملت ما نجیب است، وزیر به فکر جیب است، ملت شده بدنام، گور پدر برجام، و کی گفته برجام بده، گوشت کیلویی 100. در این ارتباط روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نوشت یک گروه تازه تأسیس به نام جنبش قیام الله نوشته‌های علیه مسئولان را میان مردم توزیع کرد. این روزنامه همچنین اشاره کرد که بلندگوی مرکزی راهپیمایی با شعارهایی در مورد حجاب به رئیس جمهور تعریض داشت که باید به مراجع جواب بدهد. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد این حاشیه‌ها که در شبکه‌های مجازی نیز انعکاس یافته است اظهار نظر نکردند. اما در تهران، پایتخت ایران، یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی پلاکاردی را در دست گرفته بود با این مضمون: با انقلاب ما چه کردید؟ بقیه هموطنان کجایند؟ همچنین شماری مرد و زن و همچنین نوجوان سفره‌های خالی در کنار هم پهن کردند و شعار می‌دادند:
در بهار آزادی سفره‌های ما خالی، در بهار آزادی سفره‌های ما خالی.
در تبریز هم حاشیه‌ها بیشتر در مورد بحث خصوصی سازی کارخانه ماشین سازی این شهر بود که حرف و حدیث‌های زیادی در مورد آن وجود دارد. برای مثال محمد دهقان، نماینده مجلس، چندی پیش در برنامه تلویزیونی درباره واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی گفته بود:
کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن، ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن. حالا میخواد مفت بفروشید؟ خب اشکال نداره. تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به این سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواید مفتم بفروشید با بفروشید با اون کارگرا، ولی ندید به یک آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی سالگرد انقلاب در تبریز پلاکارت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود مرگ بر کسانی که با پول مردم فرزندانشان رفتند آمریکا، خصوصی سازی یا خصوصی خاری و ماشین سازی را نجات دهید. در این میان در ادامه حاشیه‌های مربوط به راهپیمایی‌های مربوط به سالگرد انقلاب تصویری منتشر شده است که در آن دو دانش آموز دبیرستان 22 بهمن در شادگان خوزستان بنرهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود سیل زدگان را دریابید، رفیه را دریابید. در پی سیل اخیر در استان خوزستان انتقادهای متوجه دستگاه‌های اجرایی به دلیل آنچه کوتاهی و انفعال در کمک رسانی به مردم سیل زده از جمله در رفیه نامیده شده وارد شده است. در همین حال در کرمانشاه نیز جوانی در کنار راهپیمایی سالگرد انقلاب پلاکاردی را در دست گرفته بود که بر روی آن نوشته شده بود بیکاری، فقر، تورم و گرانی. پیشتر آیت الله محسن قرویان استاد حوزه و دانشگاه روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت رویداد 24 با انتقاد از صفایی که برای تهیه گوشت و ارزاق عمومی شکل گرفته است گفته بود مردم انتظار داشتند نظام جمهوری اسلامی برای از بین رفتن فاصله طبقاتی و از بین بردن اختلاف معیشتی فقرا و ثروتمندان تلاش بیشتری انجام دهد، اما امروز مسیری که طی شده در رسیدن به هدف نبوده است و مردم ناامید و نسبت به روحانیون و مسئولان بی‌اعتماد شدند. در سالیان اخیر اخبار مربوط به فساد اقتصادی در میان مسئولان جمهوری اسلامی انتقادهایی را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. این نارضایتی‌ها در جریان اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در بیش از 100 شهر از جمله به شکل شعار علیه مسئولان جمهوری اسلامی بازتاب یافت.
گزارش روزبه بلحری را رو میشنیدید درباره حاشیه‌های راهپیمایی‌های برگزار شده در مراسم 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57.
کشور ما همینجاست. چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
پیامی داشتم برای آقای یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران. ایشون در خمینی شهر گفته بود که آمریکا با همه داشته‌هاش جرأت شلیک یک گلوله هم به ما نداره. می‌خواستم بگم جناب آقای یدالله جوانی، دیگه جنگ اقتصاده. آمریکا کاری کرده که در مشهد گوشت سگ به خورده مردم دادن. دیگه شما ببین اقتصاد شما به کجا رسیده و به کجا کشیده شده. دیگه جنگ موشک نیست، هیچی دیگه برای گفتن ندارید، فقط از موشکاتون میگید.
آقای روحانی، بازم که در روز روشن اومدی به مردم بدبخت ایران دروغ داری میگی. برادر من، روز 22 بهمن خودتون اومدی میگی رهبر با انتخابات مردم انتخاب شده. آقا چرا دروغ میگه آقا جون؟ این که دیگه فیلمش هم پخش شد، دیدیم یه عده آخون تو مجلس خبرگانی که خود رهبر اونا رو انتخاب میکنه، این آقا رو منصوبش کردن به این شو.
آقا این رژیم موشک نشون میدن، افتتاح میکنن شهرهای موشکی رو، مثلا نشون میدن با شعارهایی که ما اسرائیل رو نابود میکنیم 25 سال آینده. آقا واقعا من به عنوان شهروند سوال دارم، تو این وضعیت بحرانی کشور، اقتصادی، وضعیت خارجی با همسایه‌ها، با دنیا، واقعا آقای سپاه پاسداران من سوال میکنم این چه نفعی برای مملکت داره؟ چه چیزی برای کشور به ارمغان میاره جز اینکه ما رو بیشتر در منجلاب فرو ببره، کشور تهاجمی، جنگ طلب و مردم دنیا از ما تنفر پیدا بکنن؟ چه چیز دیگه داره؟
زمان انقلاب خمینی شعارش این بود که میگفت حکومت مستضعفین و ضعفا. خیلی از سیاستمداران اون زمان فکر میکردن که منظور خمینی از این جمله، از این گفته ها اینه که میخواد به قشر به اصطلاح ضعیف جامعه از نظر اقتصادی کمک کنه. خب این منظور خمینی نبود، چرا؟ برای اینکه بعدا خمینی گفت اقتصاد مال خره. خب پس این ضد و نقیض گویی یا هیچ کدوم از این سیاستمداران ازش نپرسیدن که تو چرا یک جا اونجوری میگی حکومت مستضعفین و ضعفا، ولی یه جا دیگه میگی اقتصاد مال خره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از اعتراض‌ها و اوضاع ناآرام در زندان زنان قرچک، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با رد این گزارش‌ها شرایط در این زندان را عادی توصیف کرد، در حالی که به گزارش وبسایت و کانال تلگرامی مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، در پی حمله ماموران به زندانیان و پرتاب گاز اشکاور در زندان تعدادی از زندانیان مصدوم شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
زندان زنان شهر ری یا همان قرچک زندانی است که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده. زندانی که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی شرایط آن را نامناسب توصیف کردند. در چند روز گذشته خبرهایی از وقوع اعتراض‌هایی در این زندان منتشر شد که به گفته خانواده زندانیان با خشونت زندانبانان مواجه شد، اما رئیس دادگستری تهران آن را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌هایی که روز جمعه منتشر شد پس از اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک در شامگاه پنجشنبه، مأموران زندان به زندانیان حمله کردند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند، موضوعی که توسط رئیس کل دادگستری استان تهران تکذیب شده است. غلام حسین اسماعیلی شرایط زندان قرچک را عادی توصیف کرد و انتشار این گزارش ها را فضاسازی رسانه‌ای از سوی بیگانگان دانست. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در مورد آغاز اعتراض ها در زندان قرچک میگوید:
دو روایت وجود داره، یکی اون هستش که زندانی زنی بوده که احتیاج به رسیدگی پزشکی داشته در نیمه های شب و این رو بهداری بردند و خب قبول نکردن و رسیدگی پزشکی انجام ندادن، ایشون رو به گویا برگردوندن و این منجر به شروع اعتراض زنها میشه. مسئله دیگه ای که وجود داره داستان عفا هست، عفا 50,000 نفری که مسئولان قوه قضاییه وعده داده بودند که این رو هم از دلایل اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک عنوان کردن. به هر حال بعد از شروع اعتراض های زنان مامورین به قصد سرکوب وارد عمل میشن، گاز اشکاور استفاده میکنن، حتی گویا با آبپاش خیس میکنن. خیلی زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتن به شدت طبق اخباری که منتشر شد و برخیشون به سلول انفرادی منتقل شدن و خب خیلی وضعیت بدی هم بوده.
این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از رفتارهای نامناسب با زندانیان در زندان قرچک منتشر می‌شود. علاوه بر این طی سال‌های اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم که مدتی را در این زندان گذراندند، شرایط بهداشتی، درمانی و غذایی این زندان را نامناسب و در مواردی غیر انسانی توصیف کردند. مدیار سمیع نژاد شرایط زندان‌های ایران به ویژه زندان قرچک را غیر استاندارد می‌داند.
ما یه آمار کلی داریم که حدود 250 تا 270 هزار زندانی در ایران داریم، ولی خب از اون طرف طبق گفته مسئولین ظرفیت زندان‌های کشور 110 هزار تا 120 هزار نفر هستش. خب این خودش یعنی یک مشکل، یعنی اکثر زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتشون زندانی رو پذیرا شدن. در مورد زندان قرچک هم امکانات بسیار اونجا ضعیف، امکانات پزشکی، رسیدگی پزشکی به زندانیان، مسئله غذا، آب، بهداشت، اینها خیلی موارد بغرنجی هستش در این زندان. مثال پیش زندانیان درویش رو داشتیم که با ضرب و شتم بسیار بازداشت شده بود.
بودن، نیاز به رسیدگی پزشکی داشتن و تا ماها در این زندان به اونها رسیدگی پزشکی نمیشد.
رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره علت اعتراضات در زندان قرچک با اشاره به فهرست عفو 50,000 زندانی گفت برخی افراد مقرض در تلاش بودند که بگویند این عفو شامل زنان زندانی نشده، در حالی که بسیاری از زنان زندانی مشمول عفو شدند و بیشترین آزادی از زندان قرچک خواهد بود. پایان نقل قول. عفوی که مناسبت آن 40 سالگرد انقلاب 57 اعلام شده و مانند سالهای گذشته شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی شود. در اعتراض به این موضوع 20 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند که زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله فعالان محیط زیست هم از شرایط عفو برخوردار شوند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه میگوید
متاسفانه یکی از بزرگترین تبعیضات و ستمهایی که در حق زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران صورت میگیره عدم برخورداری این گروه از زندانیان از عفو هست. این در حالی است که عفو بایستی دارای شرایط کلی برخورداری همه زندانیان بدون توجه به نوع محکومیت یا چگونگی محکومیت اینها هست و همین مسئله موجب شده تا این گروه از زندانیان که طرف دعوای آنها حکومت هست همواره مورد تبعیض قرار بگیرند. در حال حاضر جمع زیادی از زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی به شدت از زندان رنج میبرند و حتی از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی شامل حق درمان، حق برخورداری ملاقات و یا تماس با وکیل خود یا با خانواده خود هم محروم شدند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد با طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی این افراد را مجرمان امنیتی می‌نامند و طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، در حالی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این متهمان را زندانی سیاسی و عقیدتی می‌دانند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنان شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود در مورد زندان زنان در قرچک.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت حسن روحانی پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده تا بر اساس آن در ایران شرکت‌هایی ایجاد شوند که بتوانند با شرکت‌های خارجی داد و ستد پایاپای انجام بدهند. روش داد و ستد پایاپای یا همون مبادله کالا با کالا یا معامله تهاتری روشی است مربوط به دوران پیش از ابداع پول. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی پژوهشگر اقتصاد از سوئد ابتدا از او در مورد تأثیرگذاری این شیوه در حل مشکلات فعلی اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
بر اساس یافته‌های اقتصادی اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده طبیعتاً این به این معناست که کارآمدی نداره. کارآمدی نداره به چه معنا؟ به این معنا که یک، ایجاد سوداوری نمی‌کنه، دوم اینکه زمان بره، و سوم اینکه انعطاف نداره، یعنی در یک چارچوب‌های معینیه. و در عهد قدیم اگر این معاملات که بازارهای محلی بودن میتونست نوعی کارآمدی داشته باشه، در جهان نوین که به هر حال یک جهان دیجیتال، جهان به هم پیوسته و همزمان جهانی شده است، یعنی اینکه مرزهای ملی هم حتی از بین رفته و حتی پولی که الان ما استفاده میکنیم دیگه کارآمد نیست، بلکه ما از واحدهای الکترونیک که به سرعت جابجا میشن به عنوان معیار پول استفاده میشه. بنابراین چون راهکارهای اساسا زمانبر سودآور نیست و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، از جمله عدم شفافیت و فساد. بنابراین اینکه این بتونه کارآمد باشه محل تردیده، هرچند ممکنه مثلا در شرایط بقا، یعنی تلاش برای بقا، بتونه تاثیر اندکی داشته باشه، اما به نظر نمیرسه که کارآمد باشه و بتونه به هر حال مؤثر واقع بشه و هزینه اون رو در نهایت مصرف کننده ایرانی به شکل اینکه نایابی کالا یا فرضاً گرانی کالا پرداخت میکنه.
آیه علوی، همین دو هفته پیش بود که کانال مالی ایران با اتحادیه اروپا اندازی شد. چقدر ممکنه که شکل گیری این معاملات تهاتوری در ایران مربوط باشه به ضعف هایی که این خط مالی داره؟
خب البته بی ارتباط نیست، اما بیاد بیاریم که خود اون معاملات به اصطلاح این سازوکار جدید مبادله میان ایران و اروپا هم، اون هم محل به اصطلاح مشکله، به خاطر عدم انعطافش، به خاطر همون که فرضاً عده زیادی نمیتونن استفاده بکنن، بنابراین گران تمام میشه. گمان میره با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح جدید آماده نشده، به نظر میاد که نوعی در واقع تکمیل کننده اون سیستم باشه، به خاطر اینکه فرضاً حاکمیت چندان اطمینانی به اون نداره و بنابراین برای فعال کردن بازارهای منطقه‌ای از این شیوه به اصطلاح تهاتر استفاده میشه.
آیه علوی، ما هست که ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به نظر میرسه در این مدت تمام هم و غمش رو فشار آوردن به اتحادیه اروپا گذاشته بود و همین در واقع خط SPV. حالا چرا بعد از این همه مدت و بعد از اینکه ما با گرانی خیلی گسترده‌ای در ایران روبرو هستیم، گوشت به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، دلار دوباره افزایش قیمت داشته و به 12500 تومان رسیده اونطوری که در خبرها اومده، چرا حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که مجوز معاملات تهاتری رو برای برخی از شرکت‌های ایرانی صادر کنه؟
اگر اون به اصطلاح روش‌های دیگه مؤثر واقع می‌بود، خب طبیعی بود که حاکمیت ایران دنبال این روش‌هایی که منسوخ شده و کارآمد نیست نمی‌آمد. بنابراین به نظر می‌رسه اون فشارهای آمریکا، حالا اینکه ما اون رو خوب بدونیم یا بد بدونیم، مؤثر یا غیر مؤثر بدونیم، به نوعی کارآمد بوده، به این معنا که به هر حال دسترسی حاکمیت رو از ارز کمتر کرده، صادرات ایران رو کم کرده. بنابراین گرایش به این روش‌های منسوخ عهد کهن خودش نشون میده که به هر حال حاکمیت نتونسته از اون سازوکارهایی که بهتر بوده یا فرضاً کارآمدی بیشتری بوده استفاده بکنه و الان حاکمیت روی میاره به این شیوه هایی که به هر حال هم بازارش رو به اصطلاحات منطقی تر میکنه، هم قدرت رقابتش رو میگیره، هم کارآمد نیست و هم گرانتر تمام میشه.
اشاره کردید به راه های بهتر و در دسترس تر. چه مواردی وجود داشته که جمهوری اسلامی تا به حال اونها رو نادیده گرفته و از این راهکارها استفاده نکرده؟
فرضاً اگر جمهوری اسلامی میتوانست که بازارهای فرضاً مناطق سابق شوروی رو فعال بکنه، یا فرضاً با ترکیه معاملات بیشتری داشته باشه، یا حتی قدرت رقابت خودش رو در کشورهای همسایه بالا ببره، احتمالاً اون روش بهتر از این روش فعلی می بود. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال بازارهای ایران رو افزایش میداد. بیاد بیاریم که ایران موفق نبوده در اینکه بتونه حتی کالاهایی که الان در دسترس داره میتونه تولید بکنه، صادر بکنه به کشورهای منطقه.
گفتگوی بود با احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد در سوئد. اما در ادامه برنامه در ساعت 19:33 تهران سری بزنیم به سرخط خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید ایران حاضر است اختلافات نظر خود را با به گفته او معدود کشورهای منطقه پشت میز مذاکره حل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 25 بهمن ماه با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود عازم سوچی در روسیه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده است که به موجب آن سه وزارتخانه مسئول ایجاد شرکت‌های تهاتوری کالا و خدمات شده‌اند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید نشست ورشو بی ارزش و بی اهمیت است و چه در این نشست در مورد ایران حرفی زده شود و چه زده نشود تأثیری در اقدامات و قدرت ایران ندارد. پس از گذشت یک سال از خشکی رودخانه مرزی هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان، روز یک شنبه سرانجام جاری شدن سیلاب ناشی از بارش‌های سنگین در افغانستان آب را به بستر این رود در ایران رساند. به گزارش ایرنا، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرده که این سیلاب ربطی به حقابه ندارد. گزارش حاکی است که بارش‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول افغانها به طول 1100 کیلومتر از کوههای هندوکش داخل افغانستان سرچشمه میگیره، میاد میریزه در تالاب هامون، تالابی که روزی 240,000 هکتار وسعت داشت و 250,000 نفر در ایران و افغانستان حاشیه نشین بودن و از مواهبش استفاده میکردن. به سه طریق این هامون آب دریافت میکنه. الان یکی روان آبها، یعنی وقتی که در داخل افغانستان آب زیاد میاد، بارون میاد، این آب سرازیر میشه، میاد میریزه تو هامون. دوم که افغانها برای لایروبی سد کجکی آب رو بها میکنن که در این صورت این آب پر از ضایعات مانند خودهای چوب و سنگ و گل و این حرفاست و کاملا قابل شناساییه. و بالاخره کاری که افغان‌ها نکردند برای طلب ایران هست.
آقای کهرم، به دلیل نگرفتن حقابه از افغانستان هیرمند کاملا خشک شده بود. رسانه‌های ایران خبر دادند که شنیدن حتی صدای آب به وسیله ساکنان اون منطقه اونها رو به شدت خوشحال کرده. چرا حقابه ایران از طرف افغانستان داده نمیشه؟
ملاحظه فرمایید، قراردادی بین امیرعباس خویلدای مرحوم و محمد شفیق نخست وزیر افغانستان در اون روزها بسته شد که طی اون قرار بود ثانیه 6 متر مکعب به ما آب بدن. خب زیرش زدن و طالبان آمد، رژیم حکومتی به کل عوض شد و اونها هم سر باز زدن از فردا. به طوری که آقای خاتمی زمانی که به افغانستان رفت ایشون گفت لااقل اون آبی که ما به پناهنده های افغانی در مملکتمون دادیم اون آب رو به ما پرداخت بکنیم. به هر حال کمال تأسف افغان ها به قولشون وفادار نبودن و آب رو به ایران پرداخت نکردن و از طرف دیگه دیپلماسی بسیار ضعیف مملکت ما بود که نتوانست این مسئله رو حل بکنه و کماکان ادامه داره.
آقای کرم، رسیدن آب به هیرمند چگونه تأثیری خواهد داشت؟ آیا این به این معنیه که این با دوام خواهد بود؟ آیا گرد و غبار، ریزگردها، طوفان‌های مختلف رو کمک می‌کنه که از بین ببره؟
ملازم فرمایید یه بستر 240,000 هکتاری رو تصور بکنید که یه روزی آب روش ایستاده بود به عمق 9 متر. خب اون آب رفته و این بستر در معرض بادهای سرسر اون ناحیه قرار گرفته، بادهای 120 روزه، و ایجاد ریزگردها کرده و انواع مسائل. حالا آنطور که به نظر میرسه این آب موقتی باز شده، یعنی تا زمانی که بارندگی در افغانستان و اطراف سد کجکی ادامه داره این آب جاریه. به محض اینکه اون آب قطع بشه اینها برای ایران به صورت روانات پایداری و دوامی نخواهد داشت و به زودی آش همان آش و کاسه همان خواهد بود.
آقای کهرم، ایران برای گرفتن حقابش از افغانستان چه میتوانه بکنه؟
دیپلماسی قوی باید داشته باشه و تداوم کار. ما به این صورت شده که هر چند وقت یه دفعه تذکری میدیم، یه نامه‌ای میدیم و یا یک کفیری میفرستیم، در حالی که ما نیاز به دیپلماسی داریم و افغان‌ها رو متوعد به این بکنیم که اگر چنانچه اونها راه آب رو باز نکنن بسیاری از امتیازاتی که ما به افغان‌ها واگذار میکنیم اونها رو قطع میکنیم. به خاطر اینکه اینها در طول سال قیام نشان دادن که میل ندارن که به قول خودشون وفادار بمونن. حدود 250 هزار نفر از ایرانی ها و افغانی های حاشیه نشین هامون پراکنده شدن، زراعتشون از بین رفت، چوهای آبشون خوش شد، احشامشون به خصوص اون گاوهای بهمای کوهاندار اینها به استانهای دیگه رفتن و یا از تشنگی مردن.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
خب یک بار دیگه به سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بریم.
من می‌خواستم به این مسئولین جمهوری اسلامی تبریک بگم بابت این 40مین سالگرد انقلاب اسلامی. واقعا دستشون در نکنه، هیچ کس نمیتونست به اندازه اینا این مملکت رو خراب کنه و از بین ببره. توی هیچ بیمارستانی توی تبریز الان جا نیست برای تزریق آمپول‌های شیمی درمانی، نوبت میدن برای افراد سرطانی، اینقدر که افراد سرطانی زیادن آدم نمیدونه کدومو بگه کدوم بمونه. دستتون در نکنه، دست مریضات، یعنی هیچ کس به اندازه این شما نمیتونست این مملکت رو از همه جهت خرابش کن.
امخانی دبیر شورای عالی امنیت کشور برگشته گفته برای بازسازی سوریه از هیچ چیزی مضایقه نمی کنیم. ای کاش یه مقدارم به فکر زلزله زدگان کرمانشاه بودیم که بیش از یک سال این بند خدا تو سرمای زمستون و تو گرمای سوزان تابستون دارن زندگی میکنن. کاش یه مقدار چشتون رو وامی کردین و معنی بیت المال رو میفهمیدین.
واقعا هر جا رو که نگاه میکنی دزدی، اختلاس، فساد، آیا یه نفر تو این کشور نیست با این فساد رو مقابله کنه، کشور رو از دست اینا نجات بده؟
آقای خامنه ای، فرمانده قوا، آقایون سپاه، آقایون ارتش، تا کی قرار شماها مخفیانه گوش وارد کنید، تحریم ها رو دور بزنید، از یک کشوری بخره دوباره ما از کشور از همون کشور خریداری کنیم با قیمت خیلی گرانتر؟ فشارشون مردم عاجز شدن، به والله گرونی ها داره بیداد میکنه. یک فکری بردارید اینجور که نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رضا صفایی کارگردان سینما که ساخت 57 فیلم در یک بازه زمانی 40 ساله را در کارنامه خود دارد، روز 22 بهمن ماه در اثر بیماری سرطان در تهران فوت کرد. از کارهای معروف او جوجه فکولی، یکی خوش صدا، یکی خوش دست، جدایی و قربون زن ایرانی را میتونیم نام ببریم. محمد زرقامی با محمد متوسلانی، بازیگر و کارگردان قدیمی، درباره رضا صفایی گفتگو کرده است. محمد متوسلانی در تهران.
ایشون تو کار تولید بودن، مدیر تهیه بودن، بعد فیلم نامه می نوشت. تهیه کننده ای به من پیشنهاد کرد که یه فیلم نامه ایشون رو برده، فیلم نامه بسیار خوبی هستش برای کار، بیاید. من دعوت کرد که با ایشون همکاری بکنم و فیلم رو بسازیم.
یادتون هست چه فیلمی بود؟
بله کاملا یادم، یه فیلمنامه بود به اسم زیبای هیلگر. رفتیم در شمال هم قربتون مردی بکنیم، بازیگرش هم من خودم بودم، خانم تهمینه بود، خانم فرنک میرقهاری بود و آقای دوستم که نقاش بود گریگوری مارک. ما رفتیم اونجا، آقای صفایی فیلمنامه نویس بود و دستیار من بود، کار تولیدم میکرد. اون فیلم متاسفانه نیمه کاره بود بر اثر یک مشکلاتی که پیش اومد. ما از اونجا اومدیم و بعد من اومدم رفتم فیلم ترس و تاریکی رو شروع کردم خودم مستقلا. اونجا آقای صفایی مدیر تهیه‌ام بود و ضمناً یه نقشی داشتم، نقش افسری بود که بازی میکرد. اواسط اون فیلم بود که ایشون گفتش که من خواهم برم با یک قرارداد برم یه فیلمی درست بکنم و از ما جدا شد و رفت یه فیلمی درست کرد به اسم آژیر خطر. به فکر میکنم اینا
فکر میکردید که اصلا بره به اون سمت، این علاقه به کارگردانی و اینجور فضاها رو؟
علاقه به کارگردانی خیلی داشت، خیلی دوست داشت، خیلی کنجکاو بود، به همین دلیلم اول از فیلمنامه نویسی شروع کرده بود. رو همون فیلمنامه خودش هم رفت کارگردانی کرد دیگه. کنجکاو بود، زرنگ بود، هوشیار بود، خب ولی آدم که مطالعه زیاد داشته باشه، آدم عمیقی نبود تو کار. اون دوره‌ای که ما دو تا فیلم با ایشون کار کردیم تو گروه 3 نفریمون، این دیگه کاملا پخته شده تو کار حرفه‌ای.
شیوه کارگردانیش آقای متوسلانی به چه صورتی بود؟ آقای صفایی چون تعداد فیلمایی که میساخت و خودش هم اقرار میکرد و میگفت این رو و جزء توانایی‌های خودش میدونست، این بود که در یک سال میتونست چند فیلم رو کارگردانی کنه. حتی به من یادم در دیداری که داشتیم گفت من در یک هفته 3 فیلم رو داشتم کار میکردم همزمان.
ابزار کار پیشاخ کار با دوربینم بلد بود. خب یه فیلمنامه‌ای هم بود اون وسط دیگه، خیلی راحت میتونست فیلمنامه رو تبدیلش بکنه به فیلم.
در شیوه بازی گرفتن چطور؟
مثلا کاری که با ما داشت چون میشتاخت آره که ما چجور هنرمند هستیم، همونه که توضیح میداد، مثلا همین که توی فیلم نامه هستش ما همون کار رو انجام میدادیم.
شما یه اشاره کردید، گفتید که ایشون به لحاظ تکنیکی تکنیک رو میشناخت ولی به لحاظ اینکه مطالعه داشته باشه یا عمقی داشته باشه نگاهش تو سینما، این رو فاقدش بود.
بعضی کارگردان ها اصولا اصلا نمیدونستن با دوربین چی کار کنن، همون دوره گذاشتن. بعد این کارا رو میداد به فیلمبردارش، حتی معمولا فیلمبردار براش کار دکوپاژ و کار پلانمندی رو اون براش میکردش، ولی ایشون این کار رو نمیکرد. خودش دکوپاژ داشت، میدونست که میخواد کلوزآپ بگیره، که میخواد چی رو میخواد مدیوم شات بگیره، چی رو میخواد لانگ شات بگیره، که میخواد دوربینش حرکت بکنه، که نمیخواد دوربینش حرکت بکنه.
حالا شما که یک سینماگر تحصیل کرده بودید، وقتی که میدونستید که با کارگردانی طرف، این که به قول خودتون اون عمق نگاه رو نداره، براتون راحت بود که جلوی دوربینش قرار بگیرید؟
ما یک نوع فیلمی رو کار میکردیم، سنفری برای دیگران حداقل، که نوع فیلم مفرحی بود که تماشاش رو سرگرمش بکن. فیلم توی زمینه خودش ارزیابی میشه، اینا هم خالی نبود، برای که فیلم سرگرم کننده اخلاقی بود.
آقای صفایی خیلی تلاش کرد که بعد از انقلاب هم فیلم بسازه ولی موفق نشد و حتی عنوان شد به خاطر سوابقشون اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مصلحت نمیدونه که ایشون در سینمای به گفته منوچهر محمدی مدیر کل وقت نظارت و ارزشیابی سینمای مقدس جمهوری اسلامی حضور پیدا کنن. آقای صفایی میتونست در سینمای بعد از انقلاب حضور داشته باشه و اگر حضور می داشت میتونست همون موفقیتی رو که در سینمای قبل از انقلاب داشت تکرار کنه؟ آیا این نگاه نگاه درستی بود که به آقای صفایی یا حالا کارگردانانی در این رسته شد؟
به هر حال تونست. نگاه درستی نبود، کاملا نگاه به نظر من اشتباهی بود. اون چیزی که مورد نظر این آقایان هستش موضوع فیلمه. حالا اونها یک تعصبی هم داشتن راجع به اینکه حالا اینا مثلا چی ساختن چی نساختن، یه تعصبات خاصه این بود که مانع کار آقای صفایی شد. ایشون میتونستش اگر فیلمی تو همون زمینه هایی که آقایون دوست داشتن بهش میدادن، اون میتونست از وقتی ساخت اون فیلم ها بر بیاد. منتهای مراتب به دلیل همون سلیقه که اون موقع بود و اصولا با آدم های گذشته زیاد میونه خوشی نداشتن، نذاشتنشون کار رو کنن. البته یک دوتا کارم کرد، فکر کنم
چند تا سریال ساخت و یه تلفیلم، یعنی در سینما، ولی نتونست برگرده.
بله منتهای مراتب میگم برای اینکه کار بکنه تن داد به یک کارایی که نمیدونم علت عدم موفقیتش این بود که تن داد به یک کارایی که مثلا فکر میکرد که اگه بکنه خوشاینده و برای اینها میتونه ادامه کار بده با اینها. آدم بود که میخواست خودش سازگار کنه.
آیا موفق شد؟
نه نتونست.
گفتگویی بود با محمد متوسلانی در تهران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله شامگاهی امشب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه کنید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. 40 سال از انقلاب سال 1357 می گذرد. 40 سالی که خود پر بود از تحولات و اتفاقات و بحران ها. یکی از مهمترین آنها پس از انقلاب 8 سال جنگ با کشور همسایه. مردم ایران از سال 57 تا به حال هم جنگ را پشت سر گذاشتند، هم دوره‌های مختلف تحریم‌های بین‌المللی را و هم با حکومتی روبرو بودند که در شخصی‌ترین مسائل شهروندان هم وارد شده و از خوردن و نوشیدن گرفته تا معاشرت و پوشیدن با همه چیز کار داشته است. این همه، این 40 سال چه اثری در جامعه ایرانی گذاشته؟ جامعه در این 14 دهه به چه سمتی رفته است؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس میگوید پاسخ به این سوال ساده نیست، چرا که جامعه ایران به شدت متنوع و متکثر است.
ما با جامعه بسیار متکثری روبرویم. حتی طبقات بالایی و پایینی، پایین نشینان و بالا نشینان یک شهر مثل هم زندگی نمی کنن و فکر نمی کنن، چه برسه گروه های اتنیک متفاوت، چه برسه گروه های نسلی متفاوت، چه برسه به اصطلاح زنان و مردان. از این نظر پیدا کردن یک الگوی واحد که معید تغییر هنجارها و رفتارها باشه بسیار سخته.
خیلی ها از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در این سالها از سقوط ارزش‌های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقلاب گفتند. اما این ارزش‌ها چه هستند؟ آیا میتوان تا این حد کلی از سقوط ارزش‌ها گفت؟ حسین غازیان جامعه شناس تقسیم بندی میکند که پاسخ به این پرسش را تا حدودی آسان‌تر میکند. او از بنیادی ترین ارزش‌ها میگوید، نه ارزش‌های متغیر.
چیزی که از لحاظ جامعه شناسی مطلقاً اهمیت داره مسئله فروریزی ارزش پایه‌ای است که یک جامعه رو تشکیل میده اساساً و امکان میده که جامعه به وجود بیاد تا بعد آدم‌ها در اون جامعه بتونن برای رسیدن به ارزش‌های مشترک با هم تلاش کنن. اون ارزش بنیادین عبارت است از اعتماد. اعتمادی که در واقع پیوند افقی برقرار میکنه و اون پیوندهای افقی معنی جامعه را میسازه. و به علاوه از لحاظ انسانی چیزی که اهمیت داره اینه که اعتماد به ما امکان پیشبینی آینده رو میده و این پیشبینی آینده برای ما امنیت وجودی یا هستی شناسانه به بار میاره. منظورم از آینده، آینده 100 سال پیش و 1 سال بعد نیست. آینده همین چند لحظه بعد در کنار یک دوست یا یک هم خانواده است. اعتماد اساساً عبارت است از اینکه شما مطمئن باشید که آینده چند دقیقه پیش مثل گذشته چند دقیقه پیش و چند سال پیشه.
اعتماد به آینده اما از کجا می آید؟ یک فرمول ساده داشتن چشم‌انداز است. داشتن شغل مناسب و امکان پیشرفت از راه‌های سلامت و مشروع. شکاف طبقاتی در جامعه ایران در سال‌های گذشته آشکارا افزایش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری رسمی دولت ایران، جامعه ایرانی دچار احساس بی‌آیندگی است. این را جبار رحمانی، پژوهشگر انسانشناسی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. او از رها شدگی جامعه سخن گفته و اینکه همه چیز نشان می‌دهد که حاکمان کنترل جامعه را از دست دادند. مهرداد درویشپور می‌گوید 40 سال حکومت مبتنی بر خشونت جامعه را خشن و کینه‌توز کرده است.
خشونت همگانی شده در زبان، کلام، که هم در فضای مجازی میبینیم، هم تو کوچه خیابان ها میبینیم، خب نشوندن دیگه یک سری این 40 سال حکومتی که فساد رو در جامعه درونی کرده، خشونت رو درونی کرده، اقتدار مردانه رو درونی کرده، خب اینها تأثیر میذاره به این که جامعه هم خشونت درش درونی بشه و روحیه کینه، روحیه خشونت و روحیه حتی انتقام در جامعه بالا بگیره و به استنباط من حتی ارزش‌های اخلاقی جمعی یا آرمانگرایی جای خودش به یک نفع پرستی محاسبه کارانه اصلا افراطی داده که شاید نمونه‌هاش حتی شما در جوامع غربی هم مشاهده نمی‌کنید.
و حسین قاضیان از هراس اجتماعی می‌گوید، از جامعه‌ای در هراس.
اگر جامعه درش اعتماد نباشه، آدم‌ها قابل پیش‌بینی نیستن، بنابراین لذت با هم زندگی کردن رو از بین می‌برن، چون ما هر لحظه باید هراسان باشیم، هر لحظه امنیت وجودی و هستی شناسمون در معرض تهدید هست، چون نمی‌دونیم چه اتفاقی برامون رخ خواهد داد. در این حالت آدم‌ها می‌خزن تو سنگر انزوای اجتماعی خودشون و جامعه تبدیل میشه به سلول‌های منفردی که هر کدومشون سنگر گرفتن و اگر لازم باشه از سنگر خودشون بیرون میان و زخمی هم به دیگران میزنن و بر میگردن. این ارزش بنیادین اجتماعی است که در جامعه ما فرو ریخته.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران است. او از سقوط آزاد میگوید.
به طور کلی اخلاق اجتماعی و روابط انسانی به نظر من سقوط آزاد کرده، واقعا وحشتناک به طرف سراشیبی داره میره. یعنی یه جامعه‌ای که دیگه افراد به هم اعتماد نداشته باشن، سنگ رو سنگ بر نمیشه. به همین دلیل ما میبینیم که وضع اقتصادی باعث شده که هر روز بیشتر این شکاف بین آدم‌ها به وجود بیاد. هیچ اعتمادی مردم دیگه به هم ندارن، واقعا آدم متاسف میشه.
خانم پورفاضل بر کم رنگ شدن روابط انسانی در جامعه ایران تاکید میکند.
من خاطرم هستش که پدر بزرگای ما و حتی پدران ما هر براشون خیلی اهمیت داشت. یعنی فکر میکردن که وقتی یک قولی به یکی میدن، این قول حتما باید عملی بشه. روابط انسانها با هم طوری بود و حتی در معاملات که حرف آدم ها خیلی براشون ارزش داشت و دلشون نمیخواستش که از حرفشون برگردن یا اینی که اگر عهدی قراردادی پیمانی با هم بستن اون رو بی جهت بخوان از بین ببرن. من روابط انسانی رو خیلی خیلی کمرنگ دیگه دارم میبینم در جامعه فعلی ایران. دلیل هم داره، میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی که ما میبینیم که کسانی که در مسندهای مهم جامعه ما نشستن، اختلاسگر و غارتگر و دوز از آب در میان، خب دیگه چه اعتمادی میتونه توی این جامعه باشه؟ همین باعث شده که جامعه به شدت ارزش‌های اخلاقیش فرو بریزه.
فساد سیستماتیک یا فساد اقتصادی گسترده در میان مسئولان و مقامات حکومتی موضوعی است که شهروندان درباره آن صحبت می‌کنند. پرونده‌های فساد اقتصادی میلیاردی و مؤسسات مالی و اعتباری بی‌اعتبار که دارایی سرمایه‌گذاران را برباد دادند، همه اینها شاید بخشی از فسادی است که خانم پورفاضل به آن اشاره می‌کند. با همه اینها اما مهداد درویش‌پور جامعه شناس تغییرات به گفته او مثبتی هم در جامعه ایران پس از انقلاب 57 می‌بیند.
شاید یکی از مهمترین هنجارهایی که در جامعه به نظر من تغییر کرده به عنوان یک چیز مثبت، مسئله آتش عجیب این جامعه به ارزش‌های سکولاره. به هر حال جامعه ما حتی در اوج اقتدار حکومت پهلوی یه جامعه بود که مذهب توش نقش نیرومندی داشت و گرایش‌های مذهبی و سنتی در جامعه خیلی نیرومند بود. اگر امروز نگاه بکنین، باورهای مذهبی به شدت کم رنگ شده، تب و آتش سکولاریسم در جامعه بسیار بالا گرفته.
آقای درویش‌پور از تغییر الگوها میگوید.
الگوهایی که اصلا در گذشته قابل تصور نبود برای جامعه به خاطر اقتدار سنت و مذهب، امروز به عنوان یک نوع آلترناتیو زندگی شکل گرفته. این که مثلا زنان و مردان میتونن به شکل حتی تو روابط جنسی خودشون آزادانه بیان میشن، ارزش‌های لیبرال در جامعه رشد پیدا کرده، حتی ارزش‌های زنورانه یا فمینیستی یا به اصطلاح باور به برابری حقوق زنان و مردان و کلاً حقوق زنان در نسل جوان، اینها الگوهای مثبتی هستند که در جامعه به گمان من رشد پیدا کردن. اگر مقایسه بکنیم با 40 سال گذشته، اساساً می‌بینیم که جامعه ایران به رغم اینکه یکی از عقب مانده ترین حکومت‌ها رو برخورداره، ولی جامعه مدنی در این حوزه‌ها به موقعیتی رسیده که یکی از سکولارترین جامعه‌های مدنی رو در واقع به یک معنی در منطقه نمایندگی می‌کنه.
خط فقر در شهریور ماه 1397 6,500,000 تومان اعلام شد. سفره بسیاری از شهروندان در این سالها کوچک و کوچکتر شده است. فشارهای اقتصادی سلامت و بهداشت روان شهروندان را هم به خطر انداخته و امروز در 40مین سالگرد انقلاب 57 بنابر آمار سازمان بهزیستی کشور 23% ایرانی‌ها دچار اختلالات روانی هستند. سالانه نزدیک به 2,000,000 پرونده قضایی تشکیل می شود و جامعه‌ای که قرار بود بنابر شعارهای انقلابیون مستضعفان و پابرهنگان و زاغ نشینان را سامان دهد، امروز بنابر اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نزدیک به 20,000,000 نفر حاشیه نشین دارد. 40 سال از انقلاب 57 گذشته و باید دید هشداری که ناظران اجتماعی درباره فروپاشی ارزش‌های بنیادین در جامعه ایرانی می‌دهند راه به چه سویی خواهد برد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.